درس مختصر جلسه 45 شب یک شنبه 21/9/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا المحسنات البدیعیه من التجنیس و ترسیع و نحوهما مما یکون بعد رعایت المطابقه. در تعریف علم معانی آمده بود و هو علم تعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال. در ترکیب نحوی این التي بها يطابق مقتضى الحال صفت است برای اون احوال لفظ عربی. و در نتیجه این قیدی است که بعضی از احوال لفظ عربی را خارج میکنه و لذا مشاهده هم داشت این التی تا آخر احتراز عن الاحوال التی لیست به هذه الصفه، احوالی که اینگونه نیست کاربردشان به خاطر مطابقت با مقتضای حال نیست، بلکه برای علل دیگری اینها در کلام اعمال میشن. مثال زد برای اونها مثل الاعلال و الادغام و الرفع و النصب و ما اشبه ذلک مما لابد منه فی تعدیت اصل المعنا. این گونه از احوال را این صفت خارج کرد. بعد میگه و کذا، همچنین اون صفت احتراز است از محسنات بدیعیه. و کذا المحسنات البدیعیه، یعنی محسنات بدیعیه هم مثل اون احوال قبلی اینا هم خارجند. و همچنین یعنی و همچنین از محسنات بدیعیه، یعنی اینها هم خارجند از اون احوال. محسنات بدیعیه احوال لفظ عربی هن اونا، منتها اعمالشان نه به خاطر این است که کلام مطابق با مقتضای حال در بیاد، بلکه بعد از این که کلام فصیح است مطابق با مقتضای حاله، از محسنات بدیعیه هم در این کلام اعمال می کنند که حسن اضافی به کلام آورده بشه، یعنی کلام یک حسن اضافی هم پیدا کنه. کلامی که بلیغه مطابق با مقتضای حاله این جنبش تمام شده، محسنات بدیعیه را اعمال میکنه. پس کاربرد این محسنات به خاطر این نیست که کلام را میخواییم با اینا مطابق با مقتضای حال درست کنیم، مقتضای حال را چیز دیگه درست کرده. و همچنین از محسنات بدیعیه دو تا از باب نمونه از محسنات بدیعیه مثال میزند، یعنی دو نوع ذکر میکنه، من تجنیس و ترسیع و غیره و نحوهما. مثل تجنیس، مثل ترسی و غیر این دو، مثل توریه، مثل استخدام، مثل ارساد، مثل مقابله، لطف و نشر، حسن تعلیل و ده ها محسن دیگری از این قبیل. مما محسنات بدیعیه عبارت است از اون احوالی که یکون در کلام بعد رعایت المطابقه، بعد از اینکه در کلام مطابقت با مقتضای حال رعایت شده و این قسمتش تمام شده، اینها وقت در کلام اعمال میشن. مما از اون احوالی که واقع میشوند در کلام بعد از اینکه در کلام رعایت شده مطابقت با مقتضای حال. حال این دو اصطلاحی که اینجا آورده است، اینها تعریفشان چه باشد؟ تجنیس یک، ترسی دو. این از تعریفات جورجانی است، این دو تا تعریف. از تجنیسو تشابه و لفظین فی النطق و اختلافهما فی المعنا. تجنیس که همون بهش جناس هم میگن، جناس عبارت است از این که دو تا لفظ در تلفظ مثل هم باشند ولی در معنا مختلف باشند. لفظشان یک شکلیه در تلفظ ولی معناشان مختلفه، با هم دیگه فرق داره. تشابه دو تا لفظ است در نطق و اختلاف اون دو در معنا، مثل رحبتون رحبه. مثلا میگی هاذهی رحبتون رحبه، اشاره به فضای خانه زید. رحبه اون فضای خانه را میگن، حیات خانه و اینجور چیز. رحبه، رحبه به معنای واسعتون هم میاد. رحبه اول به معنای فضای خانه، رحبه دوم به معنای واسعتون. این دو تا لفظ لفظشان مثل همه در تلفظ ولی از حیث معنا با هم دیگه فرق دارن. یکی فضای خانه، یکی هم وسیع بودن، یعنی فضایی که وسیعه. خب این مثال برای تجنیس و اونم تعریفش. اصطلاح دوم از ترسی، از ترسی او ان تکون الالفاظ مستویت الاوزان متفقت الاعجاز. ترسی عبارت است از این که در کلام نثری، که این کلام نثری دارای فقره هاییه، اقلش دو تا فقره، دو تا تکه، این فقره ها الفاظشان هم وزن باشد، به وزن عروضی البته، اعجاز اون الفاظ هم متفق باشند، یعنی مثل هم باشند. اولین مثال رو تطبیق کنیم، بعد بیایم دوباره اون تعریف رو ترجمه کنیم. ما در این تکه آیه شریفه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، این دو فقره است، دو تکه است. ان الابرار لفی نعیم یک فقره، ان الفجار لفی جحیم فقره دو. خب این که میگه الفاظ فقره اول با الفاظ فقره دوم هم وزن و هم تقفیه، یعنی لفظ اول از فقره اولا با مقابلش از فقره دوم، نه اینکه تم هر یک از الفاظ اون با هر یک از الفاظ این هم وزن و هم تقویه باشه، نه، لفظ اول از فقره اولا با مقابلش از فقره ثانی، این نبا این، لفظ ثانی از فقره اولا با مقابلش از فقره ثانیه، ابرار فجار. لفظ سوم از فقره اولا با لفظ سوم از فقره ثانیه، لفی لفی مثلا. چهارم با چهارم، نعیم جهیم، الفاظ اون فقره با الفاظ این فقره، یعنی هر لفظی با مقابلش از فقره دو، نه اینکه هر یک از الفاظ اولا با هر یک از الفاظ این، این که نمیشه. خب حالا انه با انه مثل هم هست دیگه، اصلا تکرار. ابرار با فجار اینا هم وزنند، متفقت الاعجازم هستن، یعنی آخراشان به یک حرف تمام شده. آخر ابرار چه حرفیه؟ را. آخر فجار چه حرفیه؟ را. ابرار و فجار هم وزنه، هم وزن عروضی، نه هم وزن تصریفی. چهار پنج تا فرق بین وزن عروضی و وزن تصریفی هست. در وزن عروضی تنوین حرف به حساب میاد، در وزن تصریفی نه. در وزن تصریفی در حروف لحاظ میشه، زائد حروف اصلی، در وزن عروضی این حرفا نیست. در وزن عروضی عالمون با یعلم هم وزن، عالم چند تا حرف داره؟ چهار تا. یعلم چند تا؟ چهار تا. اول از عالم حرف اول متحرکه، اول یعلم هم متحرک، دوم یعلم ساکنه، دوم عالم هم ساکنه، سوم یعلم متحرک، سوم اینم متحرک. نوع حرکات اختلافشان در وزن عروضی فرقی نمیکنه، یعنی مؤثر نیست، ولی در وزن تصریفی نه خیر. حرف زائد با حرف اصلی در وزن عروضی فرقی نمیکنه، در عالم حرف اول اصلی بود، در یعلم حرف اول زائد، در عالم حرف سوم مکسور بود، در یعلم حرف سوم مفتوحه. ولذا فرقهایی بین وزن عروضی و وزن تصریفی هست. اینجا که گفتیم مستویت الاوزان باشن، یعنی وزن عروضیشان مثل هم باشه. شما الان حساب میکنید ابرار با فجار، ابرار چند حرفیه؟ پنج. پنج تا سیگه نیست، همزه و به و ره سه الف و ره پنج. فجار چند حرفیه؟ اینم پنج تا. فا یکی، جیم دوتا، مشدد دوتاست، الف سه تا، چیز الف چهار تا، این ره هم پنج تا. وزنشان مثل هم، اول او متحرک، اولین یعنی تعداد حروف در اون با این اندازه، اول او متحرک، اولین هم متحرک، ثانی اون ساکنه، ثانی اینم ساکنه، ثالث هر دو متحرک است، رابع هر دو ساکن تا آخر. به وزن عروضی مثل هم باید باشه. خب اعجاز جمع اعجاز، اعجازم یعنی آخر. میگه آخر اینها هم مثل هم باید باشد، متفق یعنی هر دو به یک حرف تمام بشه. ر ر میم میم. حالا میگه ترسی عبارت است از این که بوده باشد الفاظ، یعنی الفاظ این فقره با الفاظ اون یکی فقره، مستویت الاوزان وزن عروضیشان بایستی مثل هم بشه. هر لفظی از فقره اولا با مقابلش از فقره ثانیه هم وزن باشد، ثانی ثانی، ثالث ثالث، تا آخر برد. متفقت الاعجاز هم باید باشند، یعنی آخر این الفاظ هم بیه کرف تمام بشه، آخر اون نونه اینم همینجور راز را میم میم و هاکذا. این معنای اصطلاحی ترفیعه. رفقا کتابهایی که در اصطلاحات اصطلاح هر علمی باشد، چه نحو باشد، چه صرف باشد، چه بلاغت باشد، چه اصول باشد، چه فقه باشد، چه منطق باشد، چه علوم دیگر، کلن داشتن کتابی که بیانگر اصطلاحات است برای هر طلبه در تمام علمهایی که مشغول خواندنش لازمه، بایستی این اصطلاحات را بدانه و تحصیل این کتاب ها یعنی خریدنش و به دست آوردنش هم انسان باید یالایال این مرونور بزنه و اینا را داشته باشد که خیلی جاها انسان اصطلاح را نداند در معناش گیر میکنه. در لغت طلبه در کتاب لغت بایستی یکی در یک یکی میگه استاد ما متایا در یک جایی از کتاب های بلاغی هست، متایا متایا یعنی حیوانات، حیواناتی که سوار میشن، میگه استاد ما میگفت که متایا رو معنا کرده بخشش ها، متایا رو معنای عطایا، عطیه جمعش میاد عطایا بخشش ها، متایایی که معنای حیواناته میگفت معنا کرده بود اونجور. بلزا انسان بایستی در لغت برخصوصی که درس میگه خیلی بایستی مسلط باشد و زیاد رجوع بکند اینها رو بدانی، یعنی قاطی پاتی گفتن و رد شدن فایده نداره. اول کار از همین الان نگید انشاءالله بالا میریم با سواد میشیم اون وقت به فکر این حرفا میفتیم، نه، از الانی که میخوانید بایستی در فکرش باشید، هر چقدر جلو میرید فرصت کم و بیحالتر میشید. ولذا در این اوائل اولین مرتبه ای که وارد هر علم میشی اون وقت جوانی خود شماست، جوانی یعنی در این علم همون وقت بایستی کار بکنی، نه اینکه بگی حالا بعد از 10-15 سال که این علم رد شدم اون وقت به این حرفا میفتم، نه خیلی، اول که نحو شروع میکنید با دقت تمام، صرف همینجور، بلاغت همینجور، تا آخر نگذارید برای آینده که انشاءالله علم ما بالا رفت و سواد ما بالا رفت برمیگردیم اینا رو درست میکنیم. این کار اشتباه است. خب اصل معنا گفتیم روش فکر بکنید، اصل معنا اونجوری هم که بعضی ها خیال میکنن که تنها مضمون مسند و مسند الیه بقیه کلن خارج اون مورد قبول نیست، بلکه اون چه که متکلم در دل دارد به مخاطب تفهیم کند اون اصل معناست. جعنی به رجل عالمن، اون عالمم در اصل معنا مدخلیت داره، نه این که تنها جعنی بگیم جعش، اصلا اون یاشم اگر اینجور باشه در جعنی فعل امر است و یه انتم مستتر، بگیم یاش زائد بر اصل مراده، رجل زائد بر اصل مراده، نمیدونم عالمنش زائد بر اصل مراده، پس چی دیگه برای اصل مراد میمانه؟ کل اونها یا و لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، میگیم همون لا تقربوی تنهاش هست مراد، صلات زائد، انتم سکاراش زائد، دیگه برای اصل مراد چیزی نمیمانه. ولذا اینها از طرفی هم بعضی قسمت را باید یه خورده بیشتر تأمل کنید، ولی اجمالا اصل مراد را نمیشود منحصر کرد به مضمون مسند و مسند لی فقط، و بقیه هر چه بیان بگیم اینا زائد بر اصل مرادن، این مشکل درست باشه و نیست. خب برای این اجمالش باز شما خودتان بیشتر فکر بکنید و حد حدودش بیشتر معلوم بشه. اصل معنا و اصل مراد یکیه، فقط المعنى المراد در کتابهای بلاغی که میگن مراد از اون المعنى المراد اون حالا یا خصوصیات زائده هست یا اون اغراض زائده است، اون یه مسئله ایست. تمام شد. والمراد انه علم یعرف به هذه الاحوال من حيث انها، اگر حیث معنی جهت باشه و اصطلاحات مصنفین رو حساب بکنیم، و که خیلی اوقات اینها اسم مفرد بعد از حیثو میارن، اینجا هیچ اشکال ندارد انها خوانده بشه. ولی خب از به حسب اون قاعده نحوی که بعد از حیثو ان نباید خواند، ان نمیخوانیم. حالا من حیثو انها یطابق به اللفظ و مقتضی الحال لظهور ان لیس علم المعانی عبارتن ان تصور معان تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر و الاثبات و الحذف و غیر داله. در تعریف علم معانی آمده بود علم یعرف بهی تعرف داشت، علم تعرف بهی احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال، این داشت. احوال لفظ عربی مثل چی؟ مثل تأکید، مثل تجرید. تجرید یعنی کلام رو از تأکید مجرد کنی و تأکید نیاری. اینجا هم که تأکید میگیم تأکید و حکم منظوره، تأکید تجرید، معرف آوردن، نکر آوردن، مقدم کردن، مؤخر کردن، حذف کردن، ذکر کردن، عطف کردن، غیر عطف کردن، موجز آوردن، مطلب آوردن، مساوات آوردن و دهها خصوصیات دیگری از این قبیل. فعلی آوردن، اسمی آوردن، مسند را جمله آوردن، مفرد آوردن، احوال عدیده که از برای لفظ. میگه این که گفتیم به واسطه علم معانی این احوال لفظ عربی دانسته میشه، اون التی بها یطابق و مقتضی الحال مشعر به این است که این احوال در علم معانی که مطرح میشن از این حیث است که لفظ به واسطه اینها مطابق با مقتضای حال در میاد. بحث علم معانی از این احوال از این ناحیه است که لفظ به واسطه اینها مطابق با مقتضای حال در میاد، نه اینکه علم معانی میاد برای شما تأکید چیه تعریف کنه و بعدم بگد ادوات تأکید ایناست، تعریف چیه معنا کند و بعد بگید که انواع تعریف چند تاست مثلا، یا تقدیم چیه معنا کنند. این احوال لفظ عربی خودشان بعضی ها هستن از واضحات معنوش، بعضی ها هم اگر جای بیان باشد در علوم دیگر بیان میشند. علم بلاغت نمیاد برای شما تأکید را تعریف کنه، ادوات تأکید را بیان کنه، بلکه میگه تو که در کتابای دیگه خواندی تأکید یعنی چه و ادواتش هم اونایی بود که خواندی، حالا جای کاربرد تأکید میدانی کجاست؟ در جایی است که مخاطب منکر حرف تو باشه، جای کاربرد این احوال را بیان میکنه، نه اینکه خود این احوال را بیان کند و ادواتشان و مانند اونها را ذکر کنه. نه خیر، اونا خودشان از جای دیگه فهمیده میشن. در علم معانی میگه بله جای کاربرد این احوال اینجا هست. به عبارت دیگه اگر میخوای کلامت مطابق با مقتضای حال در بیاد میدانی باید چه کار بکنی؟ اگر مخاطبت منکر حرف توست تأکید، اگر خالی و ذهن است تأکید نکن. تأکید چیه؟ به من ربطی نداره، برو جای دیگه بگو. خوانده ای؟ نه، خب معانی تأکید رو بیان کرده. اصلا لغتا خودش مثلا معلومه، خیلی از این احوال گفتیم ذاتا معلومه، تأکید مطلب لازم نیست با خواندنم. ایرایی هم هیچ درس هم نخواندم میفهمن که در جایی که طرف حرفش نمیپذیره باید کلام رو تأکید کنه، یعنی قسم بخوره، یعنی نبیاره، یعنی لام بیاری، یعنی چیکار بکنی. پس بنابراین این احوال در علم معانی مورد بحثن، از این ناحیه که لفظ به واسطه اینها مطابق با مقتضای حال در میاد. به عبارت دیگر در علم معانی بیان میشد که اگر میخوای کلام تو مطابق با مقتضای حال در بیاد، در فلان جا فلان خصوصیت اعمال کن، در اون یکی جا اون یکی خصوصیت اعمال کن، در جای دیگه اون یکی خصوصیت اعمال کن و هکذا. این توضیح این که بحث این احوال در علم معانی از این ناحیه است. مثل این که در علم پزشکی میخوانی فلان مرض فلان دوا رو باید بهش بدی، و اما اینکه این دوا در جای دیگه درست میشه برای این پزشک میاد، نه اینکه خود پزشک هم مثل قدیمی یا خودش دوا درست کند و بوم. البته خودش هم درست کنه ضرر نداره هم، منطور در اصل در این علم از این فلان درد دواش کن، اون یکی درد دواش کن، و اما اینکه دوا رو کجا درست میکنن، هر جا درست میکنن، درست میکنن میذارن میارن داروخانه میذارن، پزشک هم مینویسد مریض هم میرد از اونجا میگیره. علم معانی هم میاد میگه بله این کلام فلان خصوصیت میخواد، حال مخاطب اگر این باشه در کلام تو فلان خصوصیت درمانش، حال مخاطب اگر اون یکی باشد اون یکی خصوصیت درمانش، حالش اون یکی باشد اون یکی خصوصیت درمانش. و اما اینکه این خصوصیت ها در کجا توضیح داده میشن بیان میشن، اون دیگه ربطی به بلاغت نداره.
از مثال اینو بیان هم داشت دقیق میشه دیگه، مثلا مقتضای حالی میگیم کلام و حقیقت بگیم مجاز نگیم،
بله فرق نمیکنه، اینم مربوط به علم معانیه، منتها در اینجا بیان نمیشه. علم معانی یک جا میگه یعنی حال، حال یک جا میگه اینجا بایستی تعبیر حقیقی به کار ببری، نمیتونی مجاز به کار ببری، مخاطب مجاز سرش نمیشه، نمیشه کنایه به کار ببری، کنایه سرش نمیشه، نمیتونی مثلا جور دیگه بیان کنی، سرش نمیشه. هر لفظی را، هر معنای را با اون لفظی که برای او وضع شده و استعمال این لفظ در اون متداوله و حقیقت باید بیان، این مربوط به علم معانی. یا علم معانی میگه به این که بله فلان جا مناسب است کنایه به کار ببری، تصریح خلاف ادبه، بعض جاها یک چیز را صراحتا بگی خلاف ادبه، با کنایه بگی پوشیده مناسب با ادب. علم معانی میگه اونجا کنایه به کار ببر، صراحتا نگو، فلان جا مناسب این است که با مجاز بیان کنی نه با تعبیر حقیقی. ولذا این تشبیهی که در علم معانی خوانده میشه، در علم بیان خوانده میشه، همچنین کنایه، همچنین مجازش، اینا هم مربوط به علم معانی هم هستن. یعنی از یک ناحیه مربوط به علم بیانند، از ناحیه دیگر مربوط به علم معانی هستند، از ناحیه دیگر مربوط به علم بدیع. اگر کلام شما بلیغ است، از این ناحیه قصدش تمام، منتها به جای تعبیر حقیقی اگر مجاز به کار ببری کلام قشنگتر میشه، اعمال بکنی اونجا مجاز به کار بردن مربوط به علم بعدی میشه دیگه. کنایه به کار ببری جالبتر در میاد، یک حسن خاصی به کلام میده، اونجا کنایه مربوط به علم باز بعدی میشه. و مراد مصنف این است که اون علم معانی علمی است که شناخته می شود به واسطه اون علم معانی این احوال لفظ عربی، منتها از این ناحیه، از حیث اینکه این احوال مطابق در میاد لفظ عربی به واسطه این احوال با مقتضای ها، از این ناحیه این احوال مورد بحثه، نه اینکه علم معانی راجع به ماهیت این احوال بحث کنه. از حیث اینکه اون احوال مطابق در میاد به وسیله اون احوال لفظ با مقتضای حال. یک کسی ممکنه بپرسد که از کجا میدیم مراد مصنف اینه، در تعریفش در کجا این مطلب هست؟ جوابش یک قاعده مانندی، میگن تعلیق الحکم بالوصف مش بالوصف صالح للعلیه مش ارون بالعلیه تعلیق الحکم بالوصف صالح للعلیه مش ارون بالعلیه یعنی متکلم حکمی را بار می کند بر یک موضوعی منتها یک صفتی اونجا میاره مطلق نمیگه یک قیدی میاره در اونجا منظور از صفت لازم نیست صفت نحوی باشد یعنی یک قیدی قید مانند حالا به صورت حال باشد به صورت نحو نحوی باشد به صورتهای دیگر باشد حکمی را بار میکند بر یک چیز یه وصفی برای اون یک چیز در این کلام ذکر میکنه و این وصف هم ذاتاً صلاحیت این را دارد که علت این حکم بشه بعضی از وصف ها صلاحیت علیت ندارن اون نه بعضی از وصف ها صلاحیت علیت دارن همچه وصفی در کلام ذکر بشد این اشعار دارد به این که علت اون حکم همین وصفه از باب مثال طرف به شما میگه اکرم زیدن العالم زید عالم را اکرام حکم در اینجا چیه؟ وجوب اکرام باره بر چی شده؟ بر زید العالم صفت برای زید دیگه آیا عالم بودن صلاحیت دارد علت اکرام بشد یعنی بهش میاد که علت باشد یا نمیاد بهش میاد ما نمیگیم حتما علت اونها ولی به العالم میاد که علت باشد برای وجوب اکرام میگن همچه وصفی مشعر به این است که علت اون حکم همینه اگر متکلم به شما بگد اکرم زیدن العالم به ذهن این میاد که میدانی چرا اکرام زید واجبه به خاطر علم شما اگر چنانچه العالم را نمی آورد میگفت اکرم زیدن چرا اکرام کنم علتش بیان نشده بود ولی وقتی که میگد اکرم زیدن العالم العالم هم صلاحیت دارد علت باشد برای وجوب اکرام این اشعار به این دارد که علت وجوب اکرام همین علمه ولی اگر وصفی ذکر کردی صلاحیت علیت اون حکم را نداشت اونجا دیگه اشعار به علیت نمیتونه داشته باشه مثل این که بگه اکرم زیدی که قدش بلنده مثلا حالا قد بلندی نمیتونه علت باشد برای اکرم حالا چرا این را آورده؟ میخواد خصوصیت زید بیان کنه نه اینکه علت وجوب اکرام را بیان کنه چون این صلاحیت ندارد علت باشد برای وجوب اکرام پس وصف اگر صلاحیت دارد برای علت قرار گرفتن برای اون حکم و در کلام ذکر بشه این اشعار به این دارد که علت اون حکم همین وصفه مصنفم در اینجا در تعریف حکمی بار کرد بر احوال تعرف بهی احوال اللفظ العربی بعد برای این احوال اللفظ العربی یک صفتی آورد التی بها یطابق مقتضی‌ها این تعلیق الحکم بالوصف اشعار به علیت دارد و معنیش این می شود که شناخت اون احوال از این ناحیه است که لفظ به واسطه اونها مطابق با مقتضای حال در میاد این مراد را شارح از این وصف بیرون کشید خب حالا چرا یعنی از چرا اینجور باید باشه حالا دلیل بر این که مراد مصنف اینه حالا چرا باید اینجور باشه میگه روشن است که علم معانی بحث از خود احوال نداره، کاری با خود احوال نداره که بیاد علم معانی تأکید رو تعریف کنه، نمیدونم تقدیم رو تعریف کنه، تعریف رو تعریف کنه و هاکذا، و به ما فقط بگه تأکید اینه، تعریف اونه، نکره آوردن اونه، تقدیم اونه، تأخیر اونه. برنامه علم معانی این نیست. برنامه علم معانی همین است که بعد از این که اون احوال برای تو روشن است، این بگه بله موارد کاربرد این احوال اینجا ها. لظهور این که نیست علم معانی عبارت از تصور معانی این احوال و درک این احوال، بلکه درک موارد این احوال، کاربرد این احوال، نه خود این احوال. نیست علم معانی عبارت از تصور و درک معانی، معرف آوردن و نکره آوردن و مقدم کردن و مؤخر کردن و اثبات، اثبات یعنی ذکر ها، اثبات کلمه‌ای در کلام و حذفش و غیر اینها. خب تمام. بس دارد که و به هذا یخرج عن التعریف علم البیان اذ لیس البحث فیه عن احوال اللفظ من هذه الحیثیه. شارح میگه به واسطه این قید که مصنف اون آورد و مرادین شد، به واسطه این علم نحو رفت قبلا گفتیم بیرون، علم بعدی هم رفت بیرون، صرف هم رفت بیرون، لغت هم رفت بیرون، بقیه علوم هم رفتن بیرون، میگه علم بیان هم رفت بیرون. آخه علم بیان هم مثل علم معانی از احوال لفظ عربی بحث میکنه، منتها نه از ناحیه این که لفظ به واسطه اینها مطابقه با مقتضای حال در میاد، به این معنا که علم بیان بگرد در فلان جا باید کنایه به کار ببری، در فلان جا میخوای کلامت مطابقه با مقتضای حال در بیاد بایستی مجاز به کار ببری، در فلان جا میخوای کلامت مطابقه با مقتضای حال در بیاد باید تشبیه به کار ببری. علم بیان کاری با اینا نداره. علم بیان میگه تشبیه یعنی چه، اقسام شیا هستن، تقسیمات و خصوصیات و شرایط و ماهیت تشبیه را بیان میکنه، در مجازم ماهیت مجاز، شرایط مجاز، خصوصیات مجاز، علائق مجاز، اینا رو بیان میکنه، در کنایه هم همینجوری. و اما اینکه اینها برای چه اغراضی باید به کار برده بشن و متکلم میخواد کلامش مطابقه با مقتضای حال در بیاد بایستی از اینا به کار ببره، این قسمت مربوط به علم معانی میشه. ماهیات این طرق در علم بیان مورد بحثه. میگه تشبیه یعنی چه، کنایه یعنی چه، مجاز یعنی چه.
و همین جهت علم بیان مقدم بر علم معانی میشه که باید
نه کنایه مسئله ایست. اون چی که هست میگه در علم معانی میشد که بله تو مراد خود را بایستی با تعبیری که مطابق ما مقتضای حال باشه به کار ببری، بیان کنی، یعنی این مقدارش. و اما این که مثلا شما در اینجا بایستی کنایه به کار ببری امثال ذالک، ذاتن علم معانی کاری با این جهت نداره، فقط میگه تو که میخوای کلامت مطابق با مقتضای حال باشد بایستی اینا رو به کار ببری، فلانجا تقدیم، فلانجا تأخیر، فلانجا چی، فلانجا چی. و اما این که ماهیت چیز چیه، تأکید چیه، اسم چیه، کنایه چیه، ماهیت مجاز چیه، مربوط به علم چیزه. علم بیانم گفتیم مستقیما نیامده، خلق نشده برای رفع تعقید معنوی، علم بیان وضع شده است برای نشان دادن راه‌های عدیده برای بیان هر معنایی. اون وقت فائده علم بیان این می شود که کسی که عالم به علم بیان باشد می تواند در کلامش تعقید معنوی اعمال نکند. همین مقدار. و تعقید معنوی هم اینجور نیست که خیلی اتفاق بیفته، خیلی کم اتفاق میفته تعقید معنوی. تعقید نوعا مال لفظیست اتفاق میفته، معنویش خیلی کمه. خب کنایه رو عرض کردم، یه عده ای از مردم که خودشان طبعا میفهمن کنایه رو، مجاز رو هم طبعا میفهمن، یعنی از استعمالات یاد گرفتن، ذوقشان هم داره، یه عده هم بایستی با خواندن بفهمن چیه. علم معانی هم میگه بله، تو که میخوای مراد خود را بیان کنی بایستی با یک تعبیری که مراد تو را به طور واضح بیان میکند بیان کنی. در کلامت ابهامی، گیری، تعقیدی، پیچیدگی و امثال ذلک نباشد، همین مقدار اون کلامت مطابق با مقتضای حال باشه، چیز فصیح باشه، اینم کار باز به عهده علم معانی نیست. ساعت درست کردن گفتی، فقط علم معانی میگه تو که میخوای مطابق با مقتضای حال حرف بزنی بایستی کلامت لحاظ کنی که چه نحوه باید بگی مخاطب بفهمد. این کلیگویی میکنه، نه اینکه دست بگذاره روی کنایه، دست بگذاره روی مجاز، دست بگذاره روی تشبیه. میگه بله، مخاطب بایستی طوری باش حرف بزنی که حرف تو را بفهمد، حال او را باید لحاظ کنی، باید ببینی دردش چیه، چی میخواد، چه دلش میخواد، چطور قشنگ میشد بهش فهمانید. این حالا خیلی از چیزها گرچنان که ذاتن روشن نیست، ما بایستی با علمای دیگر اونا رو بفهمیم، یک مسئله دیگری میشد. ولی خب علم نحو هم همینجوریه. علم نحو ببینید، علم نحو میاد میگه که تو که میخوای عبارتت درست باشد، فاعل، مفعول، چطور باشه. این علم معانی کاری با این ندارد، علم معانی کار ندارد که فاعل باید رفت بدی، اون مال فصاحت بود گفتی. مقتضای حال آوردن یه مسئله، کلام فصیح باشد یه مسئله دیگریه. فصیح باشد یعنی اون فصاحت نباید داشته باشه، علم معانی کار ندارد به این که بگه کلامت باید فصیح باشه، کاری هم با این ندارد که بگه بلیغ باشه. این تنها آمده مطابقت با مقتضای حال را درست میکنه، ولو این که کلامت فصیح هم نباشه. علم معانی میگه نمیگه باید بلیغ صحبت، میگه بایستی مطابق با مقتضای حال صحبت کن. اون وقت از اون طرف تو میخوای کلامت بلیغ باشه، بلغا قبول بکنن، قهدن مجبوری فصاحت رو هم رعایت کن. اون بلاغت است که میگه رعایت کن اینها رو، نه اینکه علم معانیه. علم معانی فقط آمده یک تکه از بلاغت رو میخواد درست کنه، مطابقت با مقتضای حال، با اون یکی کار نداره. من نمیخوام فصیح صحبت کنم، میل بوده، من کاری با اون نداره. ولی تو مخواهی کلامت بلیغ باشه مجبوری هم عالم به علم بیان باشی، هم عالم به اونگیچیا باشی، هم مطابقت با مقتضای حال رعایت کنی. ولی این مطابقت با مقتضای حال را شما قاطی به اون تعقید معنوی و لفظی امثال ذلک نکنید. اونا مربوط بودن به فصاحت کلام، بلاغت اونا را اقتضا میکرد، نه مطابقت با مقتضای حال. علم معانی فقط میگه مطابقه با مقتضای حال باید صحبت کنی، وقت شرایطش چیه دیگه بایستی خودتون شرایط رو در جاهای دیگه باید فهمیده باشی، اینجا اعمال بکنید تا کلامت مطابقه با مقتضای حال در بیاد. خصوصیات بایستی در جای دیگه معلوم بشه. علم معانی بالاصاله همین آمده مطابقت با مقتضای حال مخواد بگرد، و الان نمیگه بلیغ باش، بلیغ صحبت کن. بله تو میخوای بلیغ صحبت کنی، حرفت در بلاغت مورد قبول بشه، بلاغیین قبول کنن، اون وقت مجبوری دو چیز را رعایت کنی، یکی خواسته علم معانی را، یکی اونی که با علم معانی به دست میاد که مطابقت با مقتضای حال باشه، یکی هم با اون پنج چیز یا شش چیز به دست میاد. چند تا علم بود گفتی؟ چهار تا علم بود، یکی هم حس بود دیگه، چهار تا علم لغت بود، نه بود، صرف بود، علم بیان بود، یکی هم بلاغت میگه که تو که میخوای کلامت بلیغ باشه هم بایستی قواعد اونها رو اعمال بکنی هم قواعد معانی رو اعمال بکنی، ولو اصل معانی نمیگه که اون رو بایستی رعایت کنی، اصل معانی آمده فقط مطابقت با مقتضای حال را درست کند، حالا از چه راهی درست میشه بایستی تو درست بکنی دیگه، فلان چیز را نمیدانم جای دیگه بخوان تا بفهم. نه مقدم بر المعانی هست یا نه؟ نه کاری نداریم، نه مقدم بر بلاغت. بله شما المعانی رو نگید.
الان میخواد
وقتی بگید تأکید بذاره و بدون تأکید چیه یا نه؟ یک مثل از کدم خیلی از چیز داره، اصلا خود انسان میداند، لازم به خواندن هم نیست، از تو مردم بودن میفهمد تأکید یعنی چه، قسم رو یاد گرفته، خیلی از چیزا معرفه بودن نکره بودن اصلا اینو خودشان روشن هم دیگه، مردم هم این مردم های عادی هم گاهی نکره میارن گاهی معرفه میارن، خیلی از این احوال خود به خود روشن هم. من تو در بعضی از اونون علوم هم از قبیل توضیح واضحات که چیزایی هم اضافه میکنند و میکنند، خیلی از اینها روشن هم. خود علم معانی میگه بله کلام بایستی مطابق با مقتضای حال باشه همین مقدار، و اما چی باید به کار ببری، بله فلانجا تأکید فلانجا چی فلانجا چی اونام فرض این است که معلومیت اونها مفروغاً ان گرفته شد، علا فرض این که میدانی اینا چی از اینا، مثل یک دکتری دواها را میشناسه، علم پزشکی میگه بله این مرض از اون دوا باید به کار ببری، برای اون از اون یکی باید به کار ببری، این خودش این علم، این پزشک بایستی از جاهای دیگه دواها را دانسته باشد، فوایدش دانسته باشد، علم پزشکی جای کاربرد اونها رو بیان میکنه. علم معانی هم در اینجا اون خصوصیاتی که هست هر کدام ذاتن روشنه که روشنه، هر کدام ذاتن روشن نیست از علوم دیگر باید به دست بیاد، اون وقت علم معانی میگه بله در این موارد از اینا باید که شما اعمال بکنید. بعدش دارد بین که و به واسطه این قید و این که مراد مصنف اینه خارج می شود از این تعریف، از تعریف سلامش عهد ذکریست، یعنی از تعریف علم معانی خارج می شود علم بیان، زیرا که نیست بحث در علم بیان از احوال لفظ از این ناحیه، ناحیه چه بود؟ مطابقت کلام با مقتضای خود، تمام شد. مطلب دیگر، و المراد به احوال لفظ الامور العارضه له من التقدیم و التأخیر و الاثبات و الحذف و غیر ذلک. میگه منظور مصنفم از احوال لفظ اون اموری است که عارض میشد بین لفظ، از قبیل مقدم کردنش، یعنی جزء ذات لفظ نیستن، عارض میشن بر لفظ، از قبیل مقدم کردن لفظی را بر لفظ دیگر، مؤخر کردن او را از لفظ دیگر، ذکر کردن و اثبات، اثبات در کلام یعنی اون را در کلام ذکرش بکنیم، اثبات مقابل حذف و غیر اینها، نعرف آوردن نکر آوردن تا آخر، تمام. مطلب دیگر، و مقتضی الحال فی التحقیق هو الکلام الکلی المتکیف بکیفیت مخصوصه علی ما اشیر الیه فی المفتاح و صرح به و صرح به فی شرحه لا نفس الکیفیات من التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر الا ما هو ظاهر و عبارت المفتاح و غیره و الا لما صح القول به انها احوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال لانها عین مقتضی الحال وقد حققنا ذلك في الشرح. قبلا هم این صحبت بود، مثلا حالا از باب مثال مخاطب گفتیم منکر انکار مخاطب اقتضا میکند که خبری که به او میدهی بایستی با تأکید باشه. مجیء زید را به مخاطب منکر، یعنی منکر مجیء زید، میخوای اطلاع بدی بایستی با تأکید بیاری والله ان زیدن لجا. خب ما اینجا یک کلامی داشتیم، زیدون جائن، یه تأکید داریم که اون تأکیدم حاصل شده با قسم و انه و اسمیت جمله و لام. گفتیم انکار مخاطب حاله، حال مقتضی است. حال چی میخواد در اینجا؟ مقتضاش چه باشه؟ مقتضی انکار، مقتضاش چه باشه؟ ظاهر عبارت مصنف این بود که این است که خود اون خصوصیتی که در کلام اعمال می شود مقتضای حال اونه. حال انکار مخاطبه، مقتضای حال خود تأکیده. اون خصوصیتی که به خاطر اون حال این خصوصیت در کلام اعمال می شود، خود این خصوصیت مقتضای حاله. یک قولی دیم شارح در اونجا گفت که تحقیق مطلب این است که نگیم خود این خصوصیات مقتضای حال، بلکه خود کلامی که دارای این خصوصیات مقتضای حال. انکار مخاطب نگید تأکید میخواد، انکار مخاطب کلام مؤکد میخواد. مخاطب که منکره میگه به من متکلم میگه برای همچی یک مخاطبی کلام مؤکد بیار، نه اینکه کلامی را که برای او میآوری تأکید در اون کلام اعمال بکن. مقتضای حال خود تأکید نیست، مقتضای حال کلام مؤکده کلی. اون وقت تو مجبوری خواسته حال را عملی کنی، بروی یکی از مصادیق اون کلام مؤکد را برای همچی یک مخاطبی بیاوری. خود کلی که قابل آوردن نیست، خود کلی که نمیتونست در خارج موجود بشد. لذا میگن که تحقق کلی در خارج به تحقق افرادشه. خود کلی انسان کلی نمیشه مستقلا در خارج موجود بشه، با وجود زید موجود میشه، با وجود امر موجود میشه. انکار مخاطب از من متکلم کلام و مؤکد میخواد برای او. اون وقت من که میخوام اون کلام و مؤکد خودش کلی، یعنی میگه برای این بایستی کلام مؤکد بیاری. کدام کلام مؤکد؟ کار نداره. مثل این که مثلا یه کسی به شما میگه جهنی به رجله، یه مردی بیار، اون کلی خواسته. منطور تو بایستی بری یکی از افراد اون رجل را بیاوری خواسته او عملی بشه. خواستهش کلیه، ولی فردی از اون کلی را تو باید. اینجام از من کلام و مؤکد کلی میخواد و من میخوام خواسته اون رو عملی بکنم، میروم یکی از افراد اون کلام و مؤکد رو برمیدارم، یکی از افراد اون والله ان زیدن لجائن، این فرد رو میآورم خواسته او برآورده میشه. پس اینجا مقتضای حال آیا اون خصوصیتی است که در کلام اعمال میشود یا اون کلامی است که دارای اون خصوصیت. عبارات بعضی ها ظاهرش، اشعارش، صریحش مختلفه، اینه که خود اون خصوصیت مقتضای حال. شارح میگه تحقیق مطلب این است که بگیم اون کلامی که دارای اون خصوصیت مقتضای حاله، نه خود اون خصوصیت. این رو هم اونجا گفت و هم اینجا گفته و میگه به این که اگر چنانچه مراد از مقتضای حال خود خصوصیت باشه، این تعریف مصنف هستن غلط از آب در میاد، چون مصنف در تعریف علم معانی اینجور میگه: علم یعرف بهی احوال اللفظ، تعرف بهی احوال اللفظ العربی التي يطابق بها لمقتضاش. اون احوالی که لفظ به وسیله اون احوال مطابق با مقتضای حال در میاد. منظور از احوال احوال لفظ در اینجا، نه احوال مخاطب باشه. خب والله نزیدن دقائم، بر طبق این بیان این لفظ، والله نزیدن لجائن حال، این لفظ به وسیله تأکید مطابق با مقتضای حال در آمد. مقتضای حال در اینجا چه بود؟ شما میگید خود تأکیده، پس معنیش این میشه این کلام به واسطه تأکید مطابق با تأکید در آمده. یعنی چه؟ این کلام به واسطه تأکید مطابق با تأکید در آمده. اگر گفتیم مقتضای حال کلام مؤکده، صحیح هست بگی این کلام به واسطه تأکید مطابق با، یعنی این کلامی که در خارج آورده که یکی از جزئیات کلام مؤکده، این کلام به واسطه تأکید مطابق خواسته حاله، مطابق خواسته انکار. انکار چی میخواست؟ کلام مؤکد. این جزئی به واسطه تأکید مطابق اون خواسته است، این صحیحه. ولی اگر مقتضای حال خود تأکید باشه، چه معنا دارد بگی که این کلام به واسطه تأکید مطابق با تأکیده؟ مطابق با مطابقون به یکی در میاد، با اینکه یقینا اینها بایستی دو تا بشه. مطابقون به وسیله است، مطابقون چیزی است که کلام با او بایستی با این وسیله مطابق در بیاد. پس اگر مراد از، یعنی نظر به این باشد که بگیم مقتضای حال خود این احوال است، این تعریف مصنف غلط از آب در میگه. و مقتضای حال در تحقیق، یعنی در مقام تحقیق اگر میخوای بفهمی مقتضای حال چی چیه، آیا خود اون خصوصیات است یا کلامی است که دارای این خصوصیات باشه، مقتضای حال در تحقیق خود اون کلام کلی است که متکیف باشد به یک کیفیت مخصوصه، یعنی دارای کیفیت مخصوصه باشد، مثلا دارای تاکید باشد، کیفیت مخصوصه تاکید مثلا. مقتضای حال در تحقیق اینه: علی ما اشیر الیه فی المفتاح، سکاکی در مفتاح العلوم، علم معانی را که تعریف کرده است، در تعریف علم معانی سکاکی بعضی قسمتهاش اشاره به این دارد که مقتضای حال کلام مشتمل بر خصوصیت، نه خود خصوصیت باشد. یعنی اینی که شارح میگه تحقیق اینه، سکاکی هم در تعریف علم معانی اشاره به همین کرده. الا ما اشیر الیه فی المفتاح و صرح به فی شرحه، علامه شیرازی شرحی بر مفتاح العلوم سکاکی نوشته. علامه شیرازی اون هم تصریح کرده، تصریح کرده به این که مقتضای حال خود خصوصیت نیست، بلکه کلامی است که دارای اون خصوصیت باشه. سکاکی اشاره به او کرده، علامه شیرازی هم تصریح به این کرده که مقتضای حال کلامی است که دارای اون خصوصیت باشه، نه خود خصوصیت. منتها علامه شیرازی نه در تعریف علم معانی سکاکی بر این اشاره کرده باشه، بلکه سکاکی در یک جا داره که ما هم قبلا در مقدمه خواندیم، در مقدمه اینجا خواندیم: ورتفاع و شأن الکلام فی الحسن و القبول به مطابقته للاعتبار المناسب و انحطاطه به عدمها. اینی در مقدمه در عبارت مصنف خواندیم. همچی یک عبارتی در مفتاح العلوم سکاکی هم هست. علامه شیرازی در شرح این قسمت از مفتاح صراحت دارد به این که مقتضای حال اون کلامی است که دارای این خصوصیت باشد، نه این خصوصیات باشند. سرها تصریح شده به او، مصرحش هم علامه شیرازی است. و سرها به اون چیز در شرح اون مفتاح، لا نفس الکیفیات، نه اینکه مقتضای حال خود این خصوصیات و خود این کیفیات باشند از قبیل معرف آوردن و نکر آوردن و تأکید و مانند اینها، از قبیل تقدیم و تأخیر و معرف آوردن و نکر آوردن. الا ما هو ظاهر و عبارت المفتاح و غیره. میگه ظاهر عبارت مفتاح العلوم نه در تعریف علم معانیش ها، جای دیگه مفتاح العلوم در جاهای دیگر در غیر تعریف علم معانی بعضی از عباراتی داره، ظاهر اون عبارات این است که مقتضای حال خود این کیفیات است، خود این خصوصیات است، نه کلامی که مشتمل بر این خصوصیات باشه، نه خود اون کیفیات باشند، بنابراین که اون ظاهر عبارت مفتاح و ظاهر عبارت غیر مفتاحه. یعنی کسان دیگه هم، علمای دیگر هم در کتابهای خودشان عباراتی دارند که ظاهر عباراتشان این است که مقتضای حال خود این کیفیات و خصوصیات است. خب حالا بعضی از تعبیرات مفتاح که ظهورش در این است که مقتضای حال خود خصوصیاته، خب مثلا سکاکی در بعضی از قسمت‌های حرفش در جاهای مختلف همچه تعبیراتی داره. یکیش مثلا ایشان اینجوری داره: الحال المقتضیت و للتأکید للذکر للحذف، تا حالی که اقتضا می کند تأکید را. ظاهر این عبارت چیه؟ حالی که اقتضا می کند تأکید را، تأکید مفعول به مقتضی می شد دیگه، حالی که اقتضا می کند تعریف را، حالی که اقتضا می کند ذکر را، حالی که اقتضا می کند حذف را. این گونه عبارات ظهور دارند در این که خود این احوال مقتضای حال هستند. تعریفش اشعار به او داشت، ظهور نه، ولی این تعبیرات ظهور در این دارند که خود این خصوصیات و کیفیات مقتضای حال، ظاهرش. گفته شده چرا میگه ظاهرش؟ صریحی میگه نه، ممکن. آخه ظاهر با نص فرق داره. در نص عبارت یک احتمال بیشتر درش نیست، این میگن نص درمانی، صریح درمانی. گاهی اوقات عبارتی آوردی دو احتمال، اینه یکی از احتمالها قوی و دیگری ضعیف، 80% اون احتمال، 20% این احتمال. اون طرفی که احتمال در اون طرف قوی، اون را میگن ظاهر. لفظ نسبت به اون معنایی که احتمال اون معنا در این لفظ بیشتره، میگن لفظ ظهور در اون داره. هر جای گفتن ظاهر یعنی احتمال دیگری هم که ضعیف باشه در اینجا وجود داره. حالا این گفت که ظاهر این عبارت الحال المقتضیت و للتأکید، گفت این ظهور دارد به این که مقتضای حال خود تأکیده، نس چرا نباشه؟ جواب گفتن بله، اینجا احتمال است که یک مضافی محذوف باشه، الحال المقتضیت و للتأکید، یکی زی در تقدیر باشه، للتأکید خود کلام میشه دیگه، چون یه کم چه احتمالی ولو ضعیفه ها در اینجا هست، به این خاطر میگن این عبارت ظهور در این دارد که کیفیات مقتضای حالند. خب علامه و ظاهر و عبارت المفتا و غیره و الا، و الا یعنی اگر تحقیق اون نباشد لما صحه این تعریف مصنف اصلند، صحیح نمیشد قول به این که این احوال احوالی هستند که به واسطه اونها لفظ مطابق با مقتضای حال در میاد. چرا صحیح در نمیاد؟ لأن اون احوال خودشان عین مقتضای حال میشن. در این صورت چطور میشد که لفظ به واسطه تأکید مطابق با تأکید در میاد؟ نه نه غلطی، چون که اون احوال در این صورت عین مقتضای حال در میاد. وقت حقق نادال کف شر، میگن این مطلب را که تحقیق این است که مقتضای حال کلامی است که دارای این خصوصیت باشد نه خود این خصوصیات، این را در متول میگن ما تحقیق کردیم. متولم همین مطلب است یه خورده بازترش، حاصل اونجا هم همینه، یعنی اینجا اصل دلیل متول همینجا مطرح شده، اون یه خورده بازتره، این مختصرتر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این در تعریف این معنی نمیدونیم که یو عرف رو بگی احوال و لفظ عربی.
بله،
یکی از احوال لفظ عربی کنایه هست که نیست؟
بله.
خب پس چطور میدونم بگی که بعضی جاها که حالا مثلا برای من، برای من که معنی کنایه مشخصی است، بگه نمازنم برای این بیان رو بخونم؟ بله، برای بعضی از مردم عادی خب مشخص اون میشه، ولی برای من که مطلب حل نیست میگه نمونم برای بیان رو بخونم. چیزش کنده رو بسید بگیم که در بعضی مواقع متوقف رو برای بیان
نه اینکه میگد علمانی، آخه اینجا گفت که خودشان مورد بحث نیستن، اگر خودشان مورد بحث بودن اون هست.
آخه بگم که علمی که یو عرف رو بهی احوال لفظ عربی،
یو عرف نه، یو عرف یعنی جای کار بردید، یو عرف جای کار بردید،
خودشون ملک نیستن؟
نه خودشون، فقط جاها رو باید فلان چیز دردشون دواشون.